رسمی و گفته های مقامات در مورد گرانی های نگران کننده موردی برای گرانی نمی بیند و مردم را به اشتباه می اندازد. چون می کشد. همچنان که همتی رئیس بانک مرکزی و حسن روحانی رئیس دولت می کنند، انتظارات بر روان مردم تأثیر گذارد تا از شدت تقاضا و شاید بدین ترتیب از افزایش قیمت ها بکاهد. اما رفتار اقتصادی تنها بر پایه انتظار ذهنی نیست. مردم اگر هم ترفندی را باور کنند، زود به واقعیت اقتصادی پی می برند. این چنین است که همواره شاخص فلاکت یعنی ترکیب گرانی و بیکاری در کشور افزایش یافته است.
جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه درباره سخنان امروز علی خامنه‌ای درباره مشکلات اقتصادی کشور توضیح می داد. اما در اینجا نوبت می رسه به آخرین اخبار ورزشی و فریبرز غریب.
مدیرعامل سابق باشگاه استقلال میگوید چند روز قبل از برکناریش از این سمت به او پیشنهاد حق و سکوت داده اند تا حرف نزند. احمد سعادتمند که تا حدود 20 روز پیش مدیریت باشگاه آبی پوش تهرانی را بر عهده داشت، روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
من توی استقلال ذوب شدم، ایرادی نداره، واسه افتخارمه. تمام تلاشم رو توی این 5.5 کردم، اینم حاصل فعالیت ها بود که خیلی هاشو دوستان نذاشتن، به هر حال دنبال یه سری مسائل دیگه هستن. در باشگاه به من پیشنهاد حق سکوت شد، به من پیشنهاد رشوه شد، رو میگم لازم بشه دستگاه نظارتی هم میگم، به من پیشنهاد پست و مقام شد که حرف نزنم و استعفا بدم و این کار نکردم.
احمد سعادتمند چند هفته قبل از برکناریش از سمت مدیریت باشگاه استقلال در یک مصاحبه جنجالی با سیمای جمهوری اسلامی در مورد عملکرد برخی از بازیکنان این تیم در دوحه قطر هنگام برگزاری لیگ قهرمانان آسیا گفته بود:
از یک باشگاه حرفه‌ای بعیده که بازیکنش تا 4 صبح بیدار باشه. حتی همه رو نمیگم، تعداد محدودی. برای باشگاهی مثل استقلال خیلی بده که بازیکنش تا ساعت 3-4 صبح تو فضای مجازی باشه. برای باشگاه استقلالی که نگاه 30 میلیون هوادار به ساق این بازیکنه، بده که بازیکن من با خودش قلیون ببره.
در خبر مهم دیگری در مورد باشگاه استقلال، سخنگوی این باشگاه روز گذشته در گفتگو با شبکه 3 سیما با تایید پرداخت مطالبات وینفرد شفر سرمربی سابق این تیم گفته: یکی دو روز بعد از تاییدیه شفر در مورد دریافت مطالباتش، پنجره نقل و انتقالات باشگاه استقلال از سوی فیفا باز خواهد شد. فیفا به دلیل بدهی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بازیکنان و مربیان خارجی سابق خود حکم به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات این دو تیم داده است. و از باشگاه پرسپولیس خبر آمده با وجود مخالفت این باشگاه در مورد صدور رضایتنامه بین المللی برای شجاع خلیلزاده بازیکن سابق پرسپولیس جهت بازی در تیم الریان قطر، وی سه‌شنبه شب در اولین بازیش با پیراهن تیم الریان برابر تیم الاهلی در قطر به میدان رفته. به نوشته رسانه‌های داخل ایران، مسئولان باشگاه الریان قطر وقتی با مخالفت باشگاه پرسپولیس در مورد صدور رضایتنامه بین‌المللی شجاع خلیلزاده روبرو شدند، مجوز بازی او را به طور مستقیم از فیفا گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیم؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
اما موارد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا روز سه‌شنبه از مرز 11 میلیون نفر عبور کرد و اتریش و یونان نیز به جمع کشورهایی پیوستند که مقررات قرنطینه را به اجرا گذاشتند. در اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیم خضر حیدری.
جامعه.
خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام. نقص پرونده، کلمه آشنا برای جوانان بهایی در ایران که می‌خواهند وارد دانشگاه شوند و مثل هر شهروند دیگری با استفاده از یکی از ابتدایی ترین حقوق خود ادامه تحصیل بدهند. اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور سال هاست از بهایان ایران گرفته شده. دقیقاً از پس از انقلاب سال 57 که بسیاری از استادان و دانشجوهای بهایی از دانشگاه‌ها اخراج شدند و پس از آن هم هرچه تلاش کردند به درهای بسته دانشگاه‌های کشور خوردند. امسال هم و حتی در بحبوحه کنکور سال کرونا هم حکومت از محروم کردن بهایان از تحصیل چشم نپوشید. کمپین حقوق بشر در ایران روز شنبه 10 آبان ماه نام 15 شهروند بهایی را که به دلیل بهایی بودن از ورود به دانشگاه بازماندند منتشر کرد. ایقان شهیدی، دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه کمبریج بریتانیا، این هفته در مجله جامعه از تجربه خود از محرومیت از تحصیل در ایران میگوید. آقای شهیدی وقتی در ایران بود تلاش کرد که به این محرومیت اعتراض کند، اما نتیجه تلاشهایش دستگیری و زندان بود.
من در سال 1385 وقتی کنکور سراسری دادم، پاسخی که من گرفتم این بود که چون پرونده‌تون ناقص هست یا به دلیل نقص پرونده من امکان دریافت نتیجه کنکورم رو ندارم. و وقتی من برای پیگیری این موضوع به سازمان سنجش مراجعه کردم، به من گفته شد که به دلیل بهایی بودن حق ورود به دانشگاه رو ندارم. من شروع کردم به بخش‌های مختلف اداری در ایران نامه نوشتن به سازمان‌های مختلفی که وجود داشت، مثل دیوان عدالت اداری یا به کمیسیون اصل 90 مجلس من نامه نوشتم، حتی به نماینده‌های مجلس نامه نوشتم، با امام جامع شهرمون ملاقات کردم، ولی متاسفانه پاسخی که دریافت می‌کردم، اگر البته پاسخی دریافت می‌کردم، اون پاسخ‌هایم که جواب‌هایی که دریافت می‌کردم تایید کننده محرومیتم از دانشگاه بود. و متاسفانه بعد از یک مدتی که این پیگیری‌های من ادامه پیدا کرد، من نهایتاً دستگیر شدم. خودم به 5 سال زندان محکوم شدم.
آقای شهیدی که پس از آزادی از زندان ایران را ترک کرد تا بتواند در جامعه برابر به زندگی و ادامه تحصیل مشغول شود، از مصوبه‌ای میگوید که به گفته او پشتوانه محروم کردن شهروندان بهایی از تحصیل و البته از بسیاری دیگر از حقوق اولیه شهروندی در ایران است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به امضای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
این محرومیت از تحصیل به نظر میرسه که یک پشتوانه داره و پشتوانش یک مصوبه هست که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 6 اسفند 1369 تصویب شده و این سند به امضای آیت الله خامنه‌ای هم رسیده. در این سند خواسته شده که هر راه ترقی و توسعه جامعه بهایی در ایران مسدود بشه، که مثلا هست که در مدارس چنانچه بهایی ها اظهار نکنن که بهایی هستن باید میتونن ثبت نام بشن، یا در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی داره، در دانشگاه چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد فردی بهایی باید از دانشگاه محروم بشه. از دانشگاه ها خواسته شده که اگر افراد بهایی رو شناسایی کردن اخراج بکنن از دانشگاه و بهایی ها حق ادامه تحصیل رو نداشته باشن. متاسفانه
جوانان بهایی در ایران نه تنها از ورود به دانشگاه‌های رسمی کشور منع می‌شوند، بلکه حتی امکان ادامه تحصیل در نهادهای خودگردان آموزشی که اعضای جامعه بهایی آن را ساختند هم از آنها سلب می‌شود. شاید شما هم درباره مؤسسه علمی آزاد بهاییان شنیده باشید، مؤسسه‌ای که جمعی از استادان و تحصیل کردگان بهایی از اواخر دهه 60 خورشیدی راه انداختند تا بلکه جوانان بهایی که حق ورود به دانشگاه‌های کشور از آنها گرفته شده بتوانند در این مؤسسه تحصیلات خود را ادامه بدهند. اما حتی درس خواندن شهروندان بهایی در این مؤسسه هم کم کم توجه حکومت را به خود جلب کرد. بارها به کلاس‌های درس بهاییان حمله شد و حتی تجهیزات آموزشی آنها توقیف شد. بسیاری از استادان و مؤسسان این نهاد آموزشی دستگیر و زندانی شدند و امروز درس خواندن در این مؤسسه رفتاری مجرمانه است. آسی امینی روزنامه نگار میگوید وضعیت شهروندان بهایی در ایران نشان میدهد که نه فقط برای حکومت که برای جامعه هم باورمندان به آیین‌ها، ادیان و مذاهبی غیر از دین رسمی تعیین شده از سوی حکومت به نوعی تابو بدل شدند.
خیلی از مذهب هایی که در جامعه ایرانی مثلا نجس شما